پلیس هست، یکی هم در واقع امریکا، جنبش دانشجویی. ها جنبش دانشجویی که در مثل اروپا بود، محوریتش در پاریس بودن، بنابر اونهایی که با امام ارتباط داشتن، دانشجوهایی که در دوره مبارزه با امام ملاقات داشتن، اینا عمدتاً در پاریس به اصطلاح بودن و این در واقع به نظر این بستر فرهنگی که یک ارتباطی میان امام و جنبش دانشجوی وجود داشته، از دهه 40 شروع شده تا پیروزی انقلاب، حتی بعد از پیروزی انقلاب امام همیشه با دانشجوی ارتباط تنگاتنگ و صمیمی داشته. از این جهت پاریس به نظر من انتخاب شد که بسیاری از دوستان و کسانی که به عنوان مثلا مریدان امام بودن تو پاریس بودن، القاعده اینها اومدن جای پیشنهاد دادن.
حالا شاید از یک منظر دیگری هم بتوان به این قضیه نگاه کنیم و اون این استش که فرانسوی ها در تاریخ معاصر قبل از انقلاب رو عرض میکنن،
بله،
در ایران نسبت به انگلیسی ها خیلی خوشنامتر بودن، یعنی فرانسوی ها سابقه استعماری در ایران تقریبا نداشتند. بله، خب انگلیسی ها که داستانشون معلوم بود، آلمان به دلایلی خیلی در عرض میکنم که معرض رسانه‌های گروهی مثل پاریس نبود، کشورهای دیگر هم که به هر حال محظوراتی داشتن که نمیتونستن برای امام جایگاه مناسب باشن برای اینکه نشر آرای ایشون بشه.
حالا لذا پاریس وقتی انتخاب شد، خب امامت وارد پاریس شدند، خب ابتدا میدونید که خب منزل همین دانشجوها رفتن، بعد تا اینکه نوفلا شد و انتخاب شد و اونم باز منزلی که از ایرانی هاست که از دوستان و علاقمندان به نهضت و مبارزه بوده. خب وقتی اینجا امام رفتن مستقر شدن، خب این کسی که در واقع رهبری انقلاب در جا رفتن مستقر شدن، خب داخل کشور بنابراین رهبران نهضت از همین دوره شروع کردن با امام ارتباط گرفتن، چون ارتباط راحت تر بود، چون دانشجوهای مختلف از اقصا نقاط کشور رفتن یا حتی دانشجوهایی که تو اروپا تو امریکا بودن همونجا رفتن دور امام حلقه زدن. از داخل کشور هم خیلی ها رفتند و اونجا در واقع نذاشت امام در غربت بمانه. خب این وقتی که امام استقرار پیدا کرد، خب از این دوره که در واقع انقلاب مسیر جدید رو در واقع آغاز میکنه، امام اینو تصمیم گرفتن که به اصطلاح برای انتظام اداره انقلاب یک شورای تأسیس بکنن، بنام شورای انقلاب. به این معنا که چون این از این دوره که امام رفتن پاریس، کشور هر روز در تحسن و اعتصابهای مختلف قرار گرفته، حتی این ایامی که امام حتی پاریس هستن، شما عاشورا، تاسوعا، اربعین، همه اینا تو این دوره تاریخی قرار گرفته، همه اینا کمک کرد به جریان انقلاب و جریان مبارزه که تسریع شد در سقوط حاکمیت پهلوی.
یعنی به موازات این که امام تشریف بردن و در پاریس اقامت کردند، رژیم شاه یک سیر نزولی رو طی کرد و انقلابیون در داخل کشور یک سیر سعودی
رو
طی کردند و این برایندش این شد که به هر حال همونطور که شما فرمودید امام کنند که ما طلیعه پیروزی هستیم.
درست.
و قاعدتاً اقتضامی که از شرایط که یک فرماندهی منسجم و هماهنگی وجود داشته باشه که امام شورای انقلاب
برای اداره امور در داخل کشور
در داخل کشور کردن. حالا ببینید آقای دکتر میردار، ما باید در مورد شورای انقلاب صحبت بکنیم، به خاطر اینکه حالا قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، بسیاری از مردم کشور ما اساساً انقلاب رو ندیدن و متاسفانه بسیاری هم اساساً تاریخ انقلاب رو نمیدونن.
بله،
لذا لازم هست که مسائل مهم و فرازهای قاعدتاً مهم انقلاب برای مردم گفته بشه، به خصوص قشر جوان. اینکه شورای انقلاب چه وظایفی رو انجام داد، بعد از انقلاب چه کرد، قبل از اینکه پیروزی بشه انقلاب چه کرد، اینها رو فکر میکنم بعد موکول کنیم به برنامه آینده که در خدمت جناب علی خواهیم بود. فقط اگر الان حضور ذهن دارید بفرمایید که در چه تاریخی شورای انقلاب تشکیل شد و اولین کسانی که عضو شورای انقلاب بودن چه کسانی بودن؟
حالا شورای انقلاب مستحضرید که در واقع در 22 دیمای 1157 در واقع اون نامه‌ای که امام نوشته علنی شده.
بله، دارن قبلش هم بوده که علنی نشده.
حالا قبل این هم در واقع این بوده، در 22 دیمای 1157
به صورت رسمی
اعلام کرد
و اولین کسانی که عضو شورای انقلاب بودند رو بفرمایید. بعد خدا
خب شهید مطهری بودند، آقای بهشتی بودند، آقای مهندس بازرگان بودند، آقای مقام معظم رهبری بودند، آقای هاشمی رفسنجانی بودند، آقای بنی صدر بودند، خیلی افرادی که در واقع الان به عنوان کلیت افراد اینه. من تا خود شورای انقلاب اگه بخوایم بحث بکنیم، یک در واقع تا دوره‌ای که همه ارکان به اصطلاح قانونگذاری کشور تو سال 59 انسجام پیدا میکنه، تا این دوره شورای انقلاب
به فعالیتش ادامه میده. البته تغییر و تحولات هم پیدا میکنه که بعداً
در واقع آدم عوض میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر میردار و سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودن و توجه عزیزان شنونده رو جلب میکنم به برنامه های آینده که باز هم در همین مورد صحبت میکنیم. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. بخشی رو در صفحه من بشنوید.
ایران را بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو ایران، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به این بخش از صفحه من رادیو ایران. یکی از شنونده های رادیو ایران با شماره 918 چهار شماره آخرشون 2676 به سامانه پیامکی 30090 پیامک زدن و گفتن که لطفاً از مسئولان سازمان بهزیستی کشور بپرسین که این که گفتن خانواده هایی که 3 تا معلول دارن قرار خونه دار بشن کی قراره عملی بشه. خب برای پیگیری این مسئله من تماس گرفتم با آقای مهندس علی ربوبی، دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور. لطفاً این بخش رو بشنوید.
از ابتدای سال 94 با امضای تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان بهزیستی کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی و انجمن خیرین مسکن ساز انجام شد، یه طرحی شروع شد به عنوان کمک به تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل 2 عضو معلول. ما تا الان حدود 14300 خانوار دارای 2 عضو معلول رو در سطح کشور شناسایی کردیم از ابتدای اجرای این طرح، در چهارچوب تعهداتی که هر کدوم از طرفین تفاهم نامه براشون در نظر گرفته شده داره در راستای کمک به تامین مسکن این عزیزان کمک میشه. 6250 واحد رو ما تونستیم مجموع این 5 دستگاه که خدمت عرض کردم تسهیلگری کنند و به مددجویان تحت پوشش تحویل داده بشه. حالا این تسهیلگری که عرض میکنم شامل کمک های بلاعوضی میشه که سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن پرداخت میکنن، یا و همچنین واحدهایی هستش که بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی در سطح استانها در دست ساخت داشته و ما تونستیم مددجوی تحت پوش و خانوارهای داره حداقل 2 عضو معلول رو توی این واحدها جانمایی کنیم و علاوه بر جانمایی از اون کمک‌های بلاعوض هم برخوردار بشن. و همچنین عرضم به حضور شما که مواردی بوده که ما کمک هزینه احداث دادیم، یه خانواده‌ای ممکنه توی روستا یا توی به اصطلاح شهرهای کوچیک زمینی رو داشته باشه، مالکیت زمین رو در اختیار داشته باشه و خودش تمایل به احداث واحد مسکونی داشته باشه، از کمک‌های بلاعوضی که در چارچوب این تفاهم نامه در نظر گرفته شده ما بهش کمک کردیم، پرداخت کردیم و به اصطلاح تونسته واحد مسکونی خودش رو احداث بکنه. حدود 6588 واحد مسکونی هم الان در سطح کشور در دست احداث هستش. ما تقریبا تو همه استان‌ها این طرح رو تونستیم پیش ببریم به استثناء استان تهران و تا حدودی هم استان البرز. علت این هم که توی این دوتا استان یه مقدار کار کم رنگ‌تر بوده و هنوز خانواده‌های زیادی هستن که پشت نوبت هستن، این هستش که واحدهایی که متناسب با شرایط این عزیزان باشه از طرف وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای این دوستان و برای این خانواده‌های تحت پوشش به اصطلاح معرفی نشده و موجود نبوده. در از چون همکارای وزارت راه و بنیاد مسکن هم از تمام ظرفیت‌هاشون توی استان‌ها استفاده کردند، ولی توی این دوتا استان به دلیل کمبود واحد مسکونی موجود به اصطلاح این موضوع با درصد کمتری محقق شده، که البته با تعاملی که ریاست محترم سازمان با وزیر راه و شهرسازی داشتن، قولای مساعدی داده شده در راستای اینکه در قالب برنامه جدیدی که وزارت راه داره، برنامه اقدام ملی، ما انشالله بتونیم تامین مسکن خانوارهای دو معلول باقی موندهمون رو هم در استان تهران و هم البرز و هم در سایر استان‌ها انشالله بتونیم پوشش بدیم.
انشالله. آقای مهندس، مسکن‌هایی که در اختیار افراد قرار گرفته یا حالا اونایی که فرمودین بیش از 6000 واحد در دست ساخ هست، اینا به صورت رایگان قرار نیست در اختیارشون قرار بگیره؟
ببینید، عرضم به حضور شما اولا که این طرح فقط صرفاً برای خانواده‌هایی هستش که فاقد مسکن هستن. به عنوان مثال اگه خانواده‌ای حداقل دو عضو معلول داشته باشه ولی سرپرست به خانواده خودش مسکن داشته باشه، این طرح شامل اون خانواده نمیشه. از طرف دیگه این واحدهایی که داره ساخته میشه، گفتم یه بخشش کمک هزینه ساخته که ما به خانواده ها میدیم. دوم، واحدهایی که وزارت راه، بنیاد مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به ما معرفی میکنن، این واحدها یه بخشش تسهیلات بانکی هستش که البته تسهیلات بانکی ارزان قیمت که خب بازپرداخت تسهیلات به عهده خود خانواده هست. یه بخشش هم کمک‌های بلاعوض هست که ما در شهرها 30 میلیون تومان کمکی به لاعوض پرداخت میکنیم و در روستا 18 میلیون تومان کمک.
خب حالا آقای مهندس، عذرخواهی میکنم، این مبالغی که به عنوان کمک هزینه داره در اختیار افراد قرار میگیره، کفاف هزینه خرید مسکن دیگه خودتون میدونین الان چقدر وضعیت
وای که وزارت رابطه اصلا برای خرید که پرداخت نمیشه. این کمکی به لاعوض که عرض کردم تو این تفاهم نامه سیاست بحث احداث. خب واحدهای روستایی با کمکی که انجام میشه و تقریبا 40 میلیون هم وام هست، بخش قابل توجهی از اون هزینه احداث رو پوشش میده. البته خب طبیعتا خود خانواده هم باید یه مشارکتی داشته باشه. تو حوزه شهری هم مواردی که واحدهایی که تو این چند سال، یعنی از سال 94 تا الان، ادارات کل راه و شهرسازی استانها و بنیاد مسکن استانها به ما معرفی کردن، بخش قابل توجهیش با وامی که داشته که اون هم 40 میلیون تومان بوده و این 30 میلیون به عوض دستگاه همکار تو این تفاهم نامه، تقریبا به اصطلاح سهم‌آورده‌اش رو پوشش میداده. حالا بر اساس متراژ واحد مسکونی یه مشارکتی هم ممکنه خود خانواده نیاز باشه که انجام بده، ولی خب طبیعتا با وضعیت الان و بالا رفتن قیمت مصالح و از نصاب برای واحدهای جدیدی که بخواد شروع بشه، طبیعتا باید یه بازنگری تو این تفاهم نامه داشته باشید
و این انشالله انجام میشه دیگه.
امیدواریم. بالاخره میگم 5 تا دستگاه هستن، خود بلاعوض ها رو هم فقط سازمان بهداری پرداخت نمیکنه. بخش قابل توجهیش دید مثبتی بوده که بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان داشتن تو این به خانواده تحت پوشش ما. بخشی از بلاعوض ها رو هم عزیزان بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن پرداخت میکردن، که انشالله اگر به این تفاهم جدیدی برسیم که بتونیم مبالغ رو بیشتر به اصطلاح بالا ببریم، حتما اعلام میکنیم.
اما زمین به چه صورت؟ برای زمینم باید مبلغی پرداخت بکنه؟
بله، عرض کردم ما توی این طرح یا از واحدهای در دست ساخت استفاده می‌کردیم، در دست ساخت بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، که طبیعتاً زمین‌هایی که برای ساخت اون واحدها در نظر گرفته شده و زمین‌هایی بود که به صورت اجاره 99 ساله بود، یعنی قیمتی هزینه‌ای بابت زمین پرداخت نمی‌کردن مدد جوی ما و خانواده‌های دارای حداقل 2 میلیون. ولی خب ما بر اساس قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، وزارت راه و شهرسازی موظف هست که زمین رو به صورت رایگان به معلولین تحت پوشش ما واگذار کنه، که خب این قانون ابلاغ شده خوشبختانه از طرف سازمان ملی زمین و مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها هم ابلاغ شده جهت همکاری داریم.
اگر حالا خانواده هایی باشن که بخوام ببینن شرایط به چه ترتیب هست، چه جوری میتونن در واقع برخوردار بشن از این تسهیلات، احیانا عرض میکنم ممکنه مثلا به حالا اون اداره بهزیستی شهرستان مراجعه کرده باشن، جواب مناسبی نگرفته باشن، مثل حالا بودجه نیست و خبر میدیم بهتون و اینا، بخوان پیگیر بشن این مسئله رو از چه طریقی میتونن؟ شماره
این تفاهم نامه که خدمت شما عرض کردم برای 14300 خانواری بوده که در ابتدا و در طول این طرح شناسایی شده بودن. حالا طبیعتا ممکنه خانواده های دیگه هم باشن که یا متاسفانه بحث معلولیتی توشون اتفاق افتاده باشه که تعداد دو تا معلول شده باشه، دو تا معلول داشته باشه خانواده، یا به دلایل دیگه. انشالله این تفاهم نامه حالا با همکاری دستگاه همکار انشالله یه بازنگری میشه و اگر که موافقت بشه و سقف تفاهم نامه از این 14300 خانواری که الان شناسایی شده و خود این 14300 خانوار از این موضوع مطلع هستند. انشالله اگر بتونیم توافق دوستان رو جلب بکنیم و این سهم رو ببریم بالا، حتما از طریق فراخوان به خانوارهای تحت پوششمون این درست به مابقی خانوارهای داره حتی اقل دوز معلول تحت پوششمون اطلاع رسانی لازم رو معنیم
انشالله. و برآوردتون اینه که حالا تا چند وقت دیگه این 14000 خانواده مسئلهشون به طور کامل، یعنی تکلیفشون به طور کامل مشخص بشه.
ما انشالله تمام تلاشمون این هستش که این 6000 و حالا 800 واحدی که در دست ساخت داریم و حدود 1670 که هنوز شروع نشده احداثشون، انشالله بتونیم تا پایان دولت این موضوع رو محقق کنیم.
ما هم امیدواریم که این مسئله به زودی محقق بشه. اما شما دوستان عزیز شنونده، برای ارتباط با صفحه من رادیو ایران و بیان نظرهاتون در مورد هر کدوم از بخشای صفحه من که میشنوید و همینطور بیان مشکلات و دغدغه هاتون، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30909090 اقدام بکنید و یا اینکه این شماره که میگم خدمتتون رو توی گوشیتون ذخیره بکنید، 0990 30290، 0990 30290، این شماره رو ذخیره بفرمایید، بعد توی فضای مجازی یا پیام رسانهای مختلف مثل پیام رسان سروش برای ما پیام هاتون رو ارسال بکنید. خیلی متشکرم که شنونده این بخش از صفحه من بودید.
صفحه من صفحه شماست.
یازده و 46 دقیقه و 15 ثانیه هست. ارتباط ما با آقای ناصر یوسفیان مستقر در کشور عربستان سعودی برقرار شده. میخواییم از حال و هوای معنوی اونجا ازشون جویا بشیم. آقای یوسفیان سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر خوشه انشاءالله و همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور عزیز بسیم. هر چیزی صدای ما رو میشنون از مدینه منوره در خدمت شما و هموطنان عزیز هستیم.
بله.
همطور که فرمودید شاید بیش از 52 نفر از هموطنان عزیزمون سابقال وارد کشور عربستان سعودی شدن و بیش از 652 نفر از کل دنیا.
بله.
وارد شده مسلمانان جهان و آنچه که آدم هر روز مشاهده میکنه در مسجد النبی در قبرستان بنی، حضور یک پارچه همه مسلمانان هست و ورعی که دارن برای عبادت، زیارت حضرت رسول و قبر ائمه اطهار در قبرستان بقیع، بازدید از مساجد مختلفی که معروف هستند در شهر مدینه و تاریخچه‌ای که دارن که معمولا در واقع راهنماهای کاروان‌ها توضیحاتی رو میدن درباره این مساجد و خیلی لذت بخشه به خاطر اینکه ما فقط در فیلم‌ها و عکس‌ها و کتاب‌ها اونا رو دیدیم.
بله.
وقتی که به صورت مستقیم و حضوری آدم میمیره اونجا رو باورش نمیشه که حالا همون جایی هست که بارها و شنیده و گفته و دیده ولی حضور نداشته و اون لذت معنوی که هست و نمازهایی که سفارش شده در این مساجد و در واقع شرایطی است که شب و روز اینجا شب و روزی در کار نیست، یعنی همیشه وقتی که وارد مسجد نبی میشه همیشه ازدحام جمعیت هست و زائرین محترم از همه کشورها سعی میکنن از لحظاتشون استفاده بکنن. یه نقطه ای رو که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه که حج یک تمرین یک ماه هست.
بله.
از نکاتی که ذکر شده برای حاجی ها اینه که مراقب رفتارشون باشن. حضرت امام صادق علیه السلام فرموده که هیچ بنده ای خشم خود را فرو نبرد مگر آنکه خداوند بر عزت او در دنیا و آخرت بیفزاید. توصیه شده در سفر حج چون بالاخره شلوغ هست، ازدحام زیاده، مراقب باشید، خویشتن‌دار باشید، خشم خودتون رو فرو ببرید، کارهای بیهوده نکنید، عفو و بخشش داشته باشید، سخی باشید، دستتون گشاده باشه، حسن خلق داشته باشید. یعنی تمام سفارش هایی که شده انسان سازی است، همه سفارشی که ائمه اطهار فرمودن به خصوص در مراسم حج که در این وقت فشرده یک ماهه همه عمل کنن در یک جمعیت محدودی که هستن و به مدت یک ماه در کنار همدیگه مجبورند محدودیت ها رو تحمل کنن از نظر رفاهی، ولی با اون تمرینی که انجام میدن از نظر خلق و خوی رفتاری خودشون در واقع خودشون رو میسازن که وقتی که برگشتن به دیار خودشون انشالله اون دفترها رو تکرار بکنن و الگو بشن برای دیگران و یک سفر انسانسازی است بر صورت. یه شرایطیه که حاجی وقتی که این وارد این مرحله میشه در واقع داره یک قالبی قرار میگیره، توی قالبی قرار میگیره که وادار میشه به تمرین کردن و خوشا به حال کسایی که در واقع این فرصت رو بیشتر غنیمت میشمارن و بیشتر دوست دارن که به خدای خودشون نزدیک بشن. و انشالله خدا با همه توفیق ما هم اگر اجازه بفرمایید از طرف شما همکاران عزیز و همه هموطنان عزیز لایو زیاره فرفرد اسما باشید.
خیلی متشکرم، عبادتتون قبول باشه، التماس دعا داریم از شما. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای ناصر یوسفیان، گزارشگر رادیو از مدینه منوره.
تکرار می گساری بر ما مجاز باشد، مستی ماز وصل و اندوه ماز فصل است، خرم که روز وصل روزی دراز باشد. شراب زمزم آب وضو بسازیم، کین بهترین اشارت بحر نماز باشد، قربانی ذبیح و سر را به تیر دادن، رمز شکست عبد گردن فراز باشد. صد بار گر
نیاز آییم گو به ناز باشد. رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
همیشه هر کجا با خاطر یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
از رادیو ایران همراه لحظه های شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر ایران و ایرانی. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، خیلی خوش اومدین به برنامه ایران را بشنوید. امروز هم مثل هر پنجشنبه در برنامه ایران را بشنوید قراره که از برنامه‌های رادیو ایران برای شما بگیم و بخشی از این برنامه‌ها رو تقدیمتون کنیم. من حامد نجم‌الدین هستم، به اتفاق همکارانم تا حدود 40 دقیقه دیگه با شما همراه خواهیم. 3900 سامانی پیمکی برنامه ایران را بشنویم. شماره تلفن های 220-486-220-5009 هم برای شما عزیزان هست تا به ما تلفن بزنید، از برنامه این هفته رادیو ایران بگید. مثل همیشه دیگه اصلا چیزی که از شما میخوایم توی این برنامه و همراهی شما ثابته، این که بگین چه برنامه رو این هفته بیشتر پسندیدین. اگه نقدی دارین، نظری دارین در مورد برنامه، حتما بهش اشاره بکنید. و اینکه بگین دوست دارین چه موضوعاتی در موردش توی رادیو ایران برنامه ساخته بشه. یه بار دیگه راه ارتباطی رو میگم خدمتتون، سامانه پیمکی 3900 و دو شماره تلفن 220-486-220-5009. پس قرار شد از برنامه‌های رادیو ایران برای ما بگین. خب میخوایم بریم سراغ اولین برنامه که امروز قرار قسمتی از اون رو تقدیم شما کنیم. استاد کمال همنشین این هفته دنبال یه سوال خیلی مهم بود.